شنوتو با افتخار تقدیم می کند. www.shenoto.com
ماشین بازا، ماشین دوستای عزیز، سلام خدمتتون عرض میکنم. من شاپرک زاویه هستم، در خدمتتون هستیم با یه خودروی جذاب و اطلاعاتی که در مورد اون خودرو میخواییم بهتون ارائه بدیم و امیدواریم که خوشتون بیاد. خودرویی که برای این پادکست انتخاب کردیم هیوندای iX35 توسان سال 2015 است. بازم من دارم رود درازی میکنم، پس قبل از هر چیز به شما هم خوش آمد میگم. سلام آقای مهدی رحمانی که مدیریت وبسایت وانکار به عهده دارید.
سلام خانم زاویه، عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون. بذارید که پادکست رو شروع کنیم با اطلاعات کلی که در مورد توسان میتونیم در اختیار شنونده هامون بذاریم. امروزه خودروهای کراس‌اوور به دلیل راحتی فضای جادار و مصرف کم سوخت به عنوان یکی از محبوب‌ترین خودروهای خانوادگی شناخته میشن و اینجا اونجایی که میخوایم در مورد اصطلاح هفته صحبت بکنیم. آقای رحمانی، اصولا وقتی که به خودروی میگن کراس‌اوور یعنی چی؟
بله، کراس‌اوور چند سالی است که به وجود اومدن. قبلا نبودن.
بله،
قبلا خودروها کاملا SUV بودن، شاسی بلند بودن، در اصل روی پلتفرم پیکاپ ها نصب می شدن. خودروهای کاملا جوندار، به قول خودمون یوغور، یه ذره و خشن. بعد از یه مدتی احساس کردن که میشه این ماشینا رو سبک‌تر کرد.
درسته.
و جمع و جورتر اونا رو ساخت. برای همین موضوع اومدند اینجور خودروها رو روی پلتفرم سواری نصب کردن. از نشونه هاش هم میشه گفت این ماشینا کم مصرف تره نسبت به SUV ها،
چون سبک‌تر هم هستن.
دقیقاً همینطوره، نرم تره، آپشن های بیشتری داره و خب قطعا قیمتش هم کم تره. حالا از نشونه های SUV ها اگر بخوام بگیم،
بله،
SUV ها عموما صندلی ردیف سوم دارن و اصطلاحا یدک‌کشی، قابلیت یدک‌کشی رو هم دارن. قدیما بیشتر از این ماشین استفاده میکردن، حالا توی خارج از کشور خیلی مرسوم بود SUV ها که قایقاشون رو به خودشون میکشتن.
درسته.
ما امیدواریم که تو ایران هم این باب بشه و قایقا بیان و بتونیم استفاده بکنیم،
مردم از طبیعت لذت ببرن. چه اشکالی داره؟ خیلی ممنون از توضیحاتتون. من ادامه میدم که هیوندای توسان 2015 همونطور که قبلا هم گفتیم کراس‌اووری جمع جوره که به خاطر ابعاد مناسب و طراحی بدنی قشنگش مورد توجه بسیاری قرار گرفته، اما در مقایسه با رقباش باید ویژگی‌های بیشتری از خودش نشون بده. عوامل مختلفی این مدل از هیوندای رو از صدر جدول اینجور خودروها کنار زده و از جمله میشه به صندوق عقب کوچیکش البته در مقایسه با رقباش اشاره کرد. یکی دیگه از علل پایین اومدن جایگاه این کراس‌اوور کره عملکرد نچندان مطلوب پیشرانه پایه اون از نظر قدرت و مصرف سوخته. دیگه اضافه بکنم که کمپانی هیوندای برای توسان دو پیشرانه مختلف در نظر گرفته. هر دو پیشرانه با گیربکس 6 سرعته اتوماتیک و به صورت دیفرانسیل جلو عرضه میشن و خریدار در صورت تمایل میتونه سیستم 4-چرخ محرک یا اول ویل درایو رو برای خودروی خودش انتخاب بکنه. حالا رحمانی، الوعده وفا. توی پادکست قبلی که راجع به میتسوبیشی لنسر بود قول دادین که در مورد تفاوت تمام چرخ محرک و چهار چرخ محرک، اول ویل درایو و فور ویل درایو صحبت بکنین. بفرمایید این گوی و این میدان.
بله، در خدمت شما هستم. توضیح که بدم اینه که سیستم AWD با 4WD در از هر دو یه مفهوم دارن ولی کاملا با هم متفاوتن. به این شکل که تو سیستم 4WD ما دو حالت داریم، موقت و دائم. در حالت موقت که بیشتر مال خودروهای قدیمی مثل پاترول بود، به صورت همیشه ما درگیر نمی کردیم نیروی موتور رو برای چرخهای جلو. این نیرو همیشه به چرخهای عقب انتقال داده میشد، ولی در صورت نیاز اونو به صورت دستی به چرخ جلو منتقل میکردیم که برای بیشتر مصارف آفرود بود، ولی به هیچ عنوان نباید از این تکنولوژی تو اتوبان ها استفاده بکنیم، صدمات بسیار زیادی به ماشین میزنه.
مصرف سوخت ماشین هم خیلی بالا میبره که اصلا لازم نیست برای
بسیار ایش. استهلاک رو بالا میبره.
بله درست.
مدل دیگه 4WD دائمه، به این شکل که ما تو این حالت یه دیفرانسیل مرکزی داریم و نیروی موتور به صورت کاملا مساوی به دو تا چرخ جلو و به دو تا چرخ عقب انتقال داده میشه. مشکلی هم نداره اگر شما با این سیستم روشن توی اتوبان حرکت کنید، لطمه‌ای به دیفرانسیل شما نمیزنه. تو مدل AWD که تقریبا شبیه 4WD یه کامپیوتر مرکزی انتقال قدرت به تک تک چرخ‌ها رو بررسی میکنه. توی روش 4WD دائم به صورت مساوی انرژی به دو تا چرخ جلو و عقب تقسیم شد، ولی تو این حالت خودرو کاملا در تحت بررسیه،
مثلا وقتی داریم سر پیچ هست.
دقیقاً خیلی اونجور مواقع بیشتر این اتفاق میفته. کامپیوتر مرکزی تشخیص میده، مثلا فرض کنین چرخ جلو سمت راست 18% نیرو داشته باشه، سمت چپ مثلا 23%، چرخهای عقب یکی مثلا 40% و مبقی انرژی به چرخ دیگه انتقال داده بشه. بسیار بسیار روش هوشمندی است، فوق العاده توی پایداری خودرو تاثیر مثبت میذاره.
به نکته خیلی خوبی اشاره کردید آقای رحمانی. یه برداشت غیر تخصصی در مورد ماشین‌های شاسی بلند و ماشین‌های فور ویل یا حالا اول ویل درایو هر چی که اسمشون رو بزنیم وجود داره، اینه که چون این ماشین‌ها ظاهراً ماشین‌های قد بلندتر و درشت‌تری هستن، مردم تصور می‌کنن پایداریشون هم بیشتره، در حالی که همین ارتفاعشون از سطح جاده باعث میشه که احتمال چپ کردنشون یا برگشتنشون به هر طرفی بیشتر هست به سمت چپ و راست خودشون، و عملاً این چیزی که شما فرمودین خیلی کمک می‌کنه به اینکه ایستایی و پایداری ماشین خیلی بیشتر باشه، اینطور نیست؟
دقیقاً همینطوره، چون مرکز ثقل این خودروها بالاتره. بله. احتمال واژگونیشون بیشتره. این سیستم بسیار به پایداریشون کمک میکنه. البته این AWD شاید بگم ابتداعاً روی خودروهای سوپر اسپورت اجرا شد.
درسته.
فوق‌العاده توی قدرتشون، چسبندگیشون و به قول خیلی دوستان میگفتن از کندن از زمین بسیار تاثیر مثبتی داشت.
خیلی ممنون از اطلاعاتتون. اینم قولی که بهتون داده بودیم و بهش وفا کردیم. حالا برمیگردیم سر موضوعمون و در مورد توسان صحبت میکنیم. تیپ پایه GLS این ماشین با پیشانه 4 سیلندر 2 لیتری که قدرتی معادل 164 اسب بخار تولید میکنه عرضه میشه. سازمان EPA مصرف سوخت این خودرو رو در حالت دیفرانسیل جلو حدود 11 لیتر در سیکل ترکیبی تخمین زده. دو تیپ SE و لیمیتد با پیشرانه 4 سیلندر 2.4 لیتری عرضه میشه و با قدرتی معادل 182 اسب بخار و گشتاوری در حدود 240 نیوتن متر به پیش میره که مصرف سوخت این دو تیپ در حالت دیفرانسیل جلو حدود 1.5 لیتر در سیکل ترکیبی و در حالت 4 چرخ محرک حدود 12.5 لیتر در سیکل ترکیبی تخمین زده شده. خیلی هم زیاد نیست، خیلی هم کم نیست. به هر حال خودروهای شاسی بلند و اگه قرار باشه آپشن 4 چرخ هم درگیر باشه، خب مصرف سوخت هم بیشتر میشه. در مورد 0 تا 100 توسان لیمیتد دیفرانسیل جلو باید بگیم که 8.4 ثانیه است که اگرچه از متوسط تیپ پایه کراس اوور های جمع و جور کمتره، اما برای خودروی با چنین موتور ضعیفه. www.shenoto.com
خودروساز کره‌ای با در نظر گرفتن تمهیداتی همچون ترمزهای دیسکی ضد قفل، کنترل کشش و پایداری، محافظ سر فعال برای صندلی‌های جلو، کیسه هوای جانبی و پرده‌ای، کنترل در سربالایی و سراشیبی یا همون DAC و HAC به صورت استاندارد برای تمامی تیپ‌های هیوندای توسان 2015 ایمنی این خودرو رو به صورت کامل تامین کرده. در تست انجام شده در رابطه با ترمز خودروی توسان که مجهز به سیستم 4 چرخ محرکه، این ماشین تونسته طی مسافتی هلوهوش 38 متر کاملا متوقف بشه،
که البته این در مورد توسان لیمیتد انجام شده.
بله، البته این اضافه کنم که این عدد کمی از حد متوسط این کلاس بیشتر. تو تست تصادف هم توسان موفق شده 4 ستاره در مجموع کسب کنه. مؤسسه ایمنی بزرگراه‌ها هم به این کراس‌اوور کره‌ای بالاترین رتبه خودشو یعنی خوب رو اعطا کرده.
در مورد طراحی ماشین هم من اضافه کنم که طراحی داخلی توسان 2015 بی‌نظیره و داشبورد خوش ترکیبش به زیبایی هرچه بیشتر این خودرو اضافه میکنه. با این حال شیشه های جانبی و شیشه عقب کوچیک دید داخلی توسان رو نسبت به محیط اطراف کم کرده. عملکرد دکمه ها و اهرم های قرار گرفته روی داشبورد مخصوصا با وجود نمایشگر 7 اینچی بسیار هم خوب هستند. فرمان تلسکوپی با قابلیت بالا پایین شدن خودش موقعیت رانندگی بسیار مناسبی رو برای افراد مختلف و حتی رانندگان قد بلند فراهم میکنه. البته بگم وقتی تلسکوپی برای کسی که قدشون کوتاه‌تر هم هست خوبه، برای اینکه خب میارنش پایین. بنابراین خلاصه هر قد و وزنی که باشین آپشن تلسکوپی بودن فرمان چیز خوبیه. صندلی عقب اون کمی از حد استاندارد کوچیک‌تره و با وجود قابلیت تا شدن به نسبت 60 به 40 عدم امکان جلو عقب کردن کافی ایجاد تعادل بین فضای بار و سرنشین رو دشوار می‌کنه.
در پشت صندلی عقب این کراس‌اوور فضایی هولوهوش 728 لیتر قرار داره که با تا کردن صندلی‌های عقب به 1580 لیتر افزایش پیدا می‌کنه.
یه سویت کوچیک در حقیقت میشه چون خیلی بزرگه.
البته این مقدار فضا کمی نیست، اما در مقایسه با رقباش مثلا مثل هوندا سی‌آر‌وی یا تویوتا رف‌4 یه مقدار کوچیک‌تر به نظر می‌رسه. افرادی که میخوان هزینه کمتری صرف خرید خودرو کنن تیپ پایه‌ای توسان 2015 بهشون پیشنهاد میشه، اما اگه معنی مالی نداشته باشن بهتره که یکی از دوتا تیپ SE یا لیمیتد رو که پیشرانه قوی تری و خیلی مسافه سوختش هم فرقی نداره رو انتخاب کنم. در بزرگراه کابین این کره شاسی بلند ساکت و آرومه و فرمان نرم و راحت اون رانندگی با توسان رو در جاده های ناهموار و پیچ های تند لذت بخش میکنه.
با کمی گشت و گذار در وانکار و کامنت های کاربران که از مصرف کننده های این خودرو هستند، نکات مثبت و منفی این خودرو رو پیدا کردیم که با شما در میون میذاریم. خیلی از کاربرای این خودرو معتقدن که iX35 سواری نرمی داره، مصرف سوختش تقریبا خوبه، شتابی مناسب داره، پدال ترمز بسیار نرمی داره و اما فضای داخلی کمی داره. اینم نکته منفیش. این مسئله که منتقدان این خودرو در فضای مجازی نقطه ضعف خاصی رو از این خودرو بیان نکردن خودش میتونه به معنای خوب بودن این SUV کوچیک و جمع جور باشه. یعنی در حقیقت دوستان بیشتر راضی بودن از سواری این ماشین.
در کل هم واقعا ماشین مناسب بیست.
درست.
اگه موافق باشید بریم به بازار ببینیم قیمتش چنده.
بفرمایید.
این روزا iX35 تو بازار هولوهوش 140 تا 160 میلیون تومانه که باز هم ما طبق معمول به دوستان پیشنهاد میکنیم اینکه تشریف بیارن به سایت وانکار تو تب پرایس قیمت‌های بروز و دقیقش رو به دست بیارن.
رحمانی فکر میکنم خیلی دوست داشته باشن که بدونن که اگر به یه همچین ماشین علاقه‌مند هستن و توی همین بازه بین 140 تا 160 میلیون تومان بخوان هزینه بکنن چه آلترناتیوهای دیگه‌ای براشون توی بازار هست.
حالا اگه ما بخوایم بهشون پیشنهاد بکنیم تو این رنج دو تا ماشین تقریبا کراس‌اوور دیگه هست، مثل میتسوبیشی ASX که هولوش 140 تومانه یا اسپورتیج هم که ماشین خیلی خوبیه، اون هم رنجش به هولوش 140 تا 150 تومانه.
مرسی از اطلاعاتی که در اختیار ما گذاشتین. اینجا دیگه داریم کم کم میرسیم به پایان پادکست. دوستان فراموش نکنید که این پادکست رو میتونید شنبه ساعت 8 بشنوید که محصول مشترکی از شنوتو و وانکار. یادتونم نره که اگه ماشینی هست که میخواین راجبش بیشتر بدونید یا کلن یه هزینه خاصی رو برای خرید خودرو در نظر گرفتید و میخواید بدونید که چه آپشنایی وجود داره و چه خودرویی میتونه مناسب شما، سبک زندگیتون یا خانوادهتون باشه، حتما برای ما کامنت بذارین، با ما در تماس باشین، چه توی شنوتو چه توی وانکار، تا ما بتونیم پادکست های جالب و مفیدتری رو براتون تهیه بکنیم. دیگه لب به کلامو فکر میکنم گفتیم آقای رحمانی. من دیگه فکر میکنم وقت خداحافظیه.
بله، دست شما درد نکنه، خسته نباشید. این خیلی مهمه که کاربران نقطه نظراتشون رو با ما در میون بذارن، چون برای تولید کردن پادکست های بهتر با کیفیت‌تر و مطلوب برای دوستان میتونه
مفید باشه.
بله مفید باشه.
پس خداحافظ، من شافرک زاوی هستم.
خداحافظ، موفق مایه باشید.
در شنوتو www.shenoto.com